رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 15 ماه می برابر است با 26 ماه ثور سال خورشیدی. بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
صدور حکم اعدام به عامل بمبگذاری ماراتون باستان، ادامه درگیری ها در یمن با وجود آتش بس و متهم شدن فیسبوک به تخطی از قوانین حفظ حریم خصوصی در اروپا.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را آماده نشر کردیم. افزایش شمار بیکاران در ولایت بامیان، به آزمون کشیدن برادر جورج بوش در مورد جنگ عراق و گزارشی از عراق داریم در مورد برافراشتن پرچم گروه دولت اسلامی در مرکز ولایت انبار. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهری از ولایت افغانستان را نیز در برنامه داریم. با ما باشید. ابتدا میرویس رحمانی مشروع خبرها را پیشکش می کند.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر. هیئت منصفه در یک محکمه جوهر سارنایف را به خاطر دست داشتن در بمبگذاری مسابقات ماراتون شهر باستان امریکا به اعدام محکوم کرد. هیئت منصفه که متشکل از 7 مرد و 5 زن بود، روز جمعه پس از 14 ساعت بس در طول 3 روز به اعدام سارنایف رای داد. هیئت منصفه برای صدور حکم اعدام باید با اتفاق آرا تصمیم می گرفتند. در غیر آن، سارنایف به حبس ابد بدون عفو محکوم می شد. لوریتا لینچ، لوی سارنوال ایالات متحده، پس از صدور این حکم با نشر اعلامیه گفت که اعدام مجازات مناسب برای آن جنایت وحشتناک می باشد. با وجود آتش بس میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان شیعه حوثی، جنگ روز جمعه در یمن همچنان ادامه داشت. در حالی که نماینده ملل متحد برای یمن تلاش دارد تا مذاکرات صلح را در ژنو برگزار کند، مقامات یمنی گزارش دادند که درگیری های شدید مسلحانه در شهر جنوبی عدن، شهرهای غربی تعز و داله و ولایات مارب و شبوه رخ داد. به گفته سران قبایلی، توپخانه سعودی ها مناطق مرزی تحت تصرف شورشیان در شمال یمن را هدف قرار داد. یک مقام صحی گفت که حداقل 9 غیر نظامی در اثر گلوله‌باری در تعز کشته شد. آتش بس 5 روزه که برای رساندن کمک های بشردوستانه به یمن روز چهارشنبه آغاز شد، تا کنون بارها توسط جناح‌های درگیر نقض شده است. رهبران بخش یونانی نشین و ترک نشین دو قبرس طی ملاقات با یکدیگر روی دیدگاه مشترکشان مبنی بر متحد شدن دو قبرس تحت یک نظام فدرال بحث کردند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
مذاکرات صلح بین نیکوس آناستاسیادیس رئیس جمهور یونانی نشین قبرس با مصطفی اکینچی رئیس جمهور ترک نشین قبرس پس از 8 ماه بنبست روز جمعه به میانجیگری ملل متحد از سر گرفته شد. دو رهبر برای آینده روشن به خاطر منافع همه قبرسی ها ابراز امیدواری کردند. قرار است به اساس توافقات صلح بخش یونانی نشین و ترک نشین قبرس به عنوان یک فدراسیون واحد با هم متحد شوند. قبرس در سال 1974 پس از آن به دو بخش یونانی نشین و ترک نشین تقسیم شد که نیروهای ترکی در واکنش به کودتای نظامی یونانی ها بخش شمال آن جزیره را تصرف کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بعد ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. یک محکمه در نیویورک روز جمعه یک همکار پیشین اسامه بن لادن را به خاطر دست داشتن در طرح‌های شبکه القاعده مبنی بر کشتن امریکایان به حبس ابد محکوم کرد. خالد الفواز که شهروند عربستان سعودی است اوایل امسال به توطئه برای کشتن امریکایان متهم شد. سارنوالان ایالات متحده خالد 52 ساله را به داشتن نقش‌های مختلف در شبکه القاعده متهم کردند و گفتند که او در جریان بمب‌گذاری‌های سفارتخانه‌های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا در سال 1998 که منجر به کشته شدن 224 نفر شد، مشاور مطبوعاتی اسامه بن لادن در لندن بود. سارنوالان همچنین گفتند که فواز رهبری یکی از کمپ‌های آموزشی القاعده را در افغانستان نیز به عهده داشت. خالد الفواز در سال 1998 در بریتانیا بازداشت و در سال 2012 به آمریکا تحویل داده شد. مقامات در بوسنیا میگویند که 12 تن را به زن جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی بازداشت نمودند. در اعلامیه اداره سارنوالی بوسنیا که روز جمعه نشر شده آمده است که گمان می رود افراد بازداشت شده در سالهای 2013 و 2014 در سوریه و عراق جنگیده باشند. مقامات بوسنیایی می گویند که حداقل 150 شهروند آن کشور برای جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی به شرق میانه رفتند که ممکن حدود 50 نفر آنان دوباره به بوسنیا آمده باشند. کنگرس ایالات متحده یک بار دیگر تلاش می کند تا اصلاحات را در اداره نشرات بین المللی حکومت آن کشور به شمول صدای امریکا بیاورد. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می شنویم.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اخیراً لایحه ای را پیشنهاد نموده است که به اساس آن یک نهاد جدید تحت نام اداره ارتباطات بین المللی ایالات متحده باید تشکیل گردد تا جاگزین بخش اعظم نهاد نشراتی امریکا یا بی بی جی شود. نهاد نشراتی امریکا بر صدای امریکا و رادیو آزادی نظارت دارد. به اساس لایحه پیشنهادی کنگرس قرار است صدای امریکا تحت نظارت اداره ارتباطات بین المللی ایالات متحده کار کند و رادیو آزادی نیز زیر نظارت یک نهاد جدید به نام شبکه خبری آزادی و فعالیت‌هایش ادامه دهد. اید رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و یکی از حامیان این لایحه گفت که آوردن اصلاحات در نهاد نشراتی آمریکا به خاطر مقابله با تبلیغات کشورهای خارجی یک امر ضروری است. یک لایحه مشابه در جولای 2014 توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما به خاطر پایان یافتن دوره کنگرس برای تصویب به مجلس سنا راه نیافت.
صدای آمریکا آشنای شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز جمعه از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین تندروان گروه دولت اسلامی و نیروهای حکومت سوریه در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا ابراز نگرانی کرد. پالمیرا یکی از مشهورترین منطقه شامل در فهرست میراث جهانی یونسکو در شرق میانه بوده که بقایای باستانی آن قدامت 2000 ساله دارد. آرینا بوکوو رئیس یونسکو پس از دیدار با صدر اعظم لبنان در بیروت به خبرنگاران گفت که پالمیرا باید از جنگ در امان بماند. مقامات بروندی میگویند که 3 نفر را به خاطر دست داشتن در تلاش کودتا علیه رئیس جمهور آن کشور بازداشت کردند. یک سخنگوی رئیس جمهور بروندی روز جمعه با صدای آمریکا گفت که جنرال گودفراید نیومباری رهبر کودتاچیان فراری بوده و تا هنوز بازداشت نشده است. سخنگوی رئیس جمهور بروندی افزود که افراد بازداشت شده که تلاش به کودتا کردن شامل رئیس عمومی پیشین نیروهای پلیس، وزیر پیشین دفاع و سخنگوی کودتاچیان می باشند. در حالی که داشتن پاسپورت ایالات متحده برای بسیاری شهروندان سایر کشورهای جهان یک آرزوی بزرگ است، اما تعداد روزافزون شهروندان آمریکا تابعیتشان را ترک می کنند. حکومت ایالات متحده می گوید که در سال 3 ماه اول سال 2015 بیش از 1330 آمریکایی تابعیتشان را ترک نموده و پاسپورت هایشان را به مقامات ایالات متحده تسلیم نمودند. شمار ترک کنندگان تابعیت آمریکا در سال 2015 تا کنون بی سابقه ترین رقم بوده است و در مقایسه با سال گذشته در این زمان 18% افزایش را نشان می دهد. در سال 2014 بیش از 3410 آمریکایی تابعیتشان را ترک کردند. قوانین مالیاتی به ویژه وضع مالیات بر امریکایانی که در بیرون از ایالات متحده زندگی و کار میکنند یکی از دلایل عمده ترک تابعیت در امریکا میباشد. و در آخرین خبر، مقامات در بلژیم میگویند که فیسبوک فعالیت‌های کاربران را بدون موافقت و رضایت آنان از طریق اینترنت تعقیب میکند و به این گونه از قوانین حفظ حریم خصوصی افراد در اروپا تخطی کرده است. کمیسیون حفاظت از حریم خصوصی بلژیم روز جمعه گفت که فیسبوک از پاسخ دادن به سوالات مقامات آن کشور در مورد فعالیت‌هایش طفره می‌رود. مقامات بلژیمی از کاربران اینترنت در کشورشان خواستند تا برای حفاظت از سیستم‌های ردیابی فیسبوک باید نرم افزارهای محافظتی را در کامپیوترهایشان نصب کنند. و گفته این مقامات حتی اگر کاربران حساب در فیسبوک نداشته باشند باید نرم افزارهای محافظتی را نصب کنند. در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
پژوهش خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. گروه دولت اسلامی بیرق‌های سیاه را در مرکز ولایت انبار برافراشته‌اند. این گزارش را بعداً خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به گزارش از بیکاری در ولایت بامیان. با مسدود شدن معادن در افغانستان هزاران تن کارگر بیکار شده و از این ناحیه رنج میبرند. اخیراً چندین معدن در ولایت بامیان مسدود شده و کار در این معادن متوقف شده و کارگران از این ناحیه نگرانند. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش دارد.
خوب بالکلی نیست. در روز وقتی میرم در پنجره پا وقتی
این صدای محمد حسین مرد قدحمیده و کهنسال است که از 3 سال به این سو با مسدود شدن معدن زغال سنگ کلیج و اشپشته بامیان بیکار شده است. او در حالی که به سایه دیوار تکیه زده میگوید هر صبح وقت به امید یافتن کار روزمزد به بازار بامیان میآید، اما بعضی روزها فقط 50 افغانی به دست می آورد و حتی گاهی اوقات آخر روز بدون اینکه یک افغانی کار کند به خانه برمیگردد. محمد حسین با انتقاد از حکومت میگوید که 3 سال قبل 2 معدن زغال سنگ کلیج و اشپشته که هزاران نفر نان فامیل خود را از آن طریق به دست می آوردند مسدود شده و اکنون هیچ زمینه ای کار و درآمد در بامیان وجود ندارد.
بعد برای ما کار وجود کنه، کار بیاره.
به محل تجمع صدها کارگر آزاد میروم که همه روزه این کارگر آن انتظار 100 یا 200 افغانی را میکشند. خستگی و ناامیدی با وضوح در چهره هایشان دیده می شود. تعدادی از این کارگران زبان به شکایت باز می کنند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار حتی از روی بازار هم کم شده است.
تو وقتی کارزایی که بود خیلی خب مردم آرام و واسطه و پیغم یهرالی دیگه مردم ندیم والی مردم دمو نانی
بگاسه. 3 سال قبل دولت معدن زغال سنگ کلیج و اشپشته را مسدود کرد و برای تولید برق حرارتی مورد نیاز استخراج مس عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد کرد، اما تاکنون کار رسمی استخراج آن از سوی این شرکت آغاز نشده است. مسئولین میگویند با مسدود شدن این معادن بیش از 4000 نفر از باشندگان ولایت بامیان، بغلان، سمنگان، دایکندی و غور بیکار شدند. اما تنها مسدود شدن این معادن نیست که زمینه کار و درآمد کارگران را از بین برده است. نبود شرکت های تولیدی و عدم سرمایه گذاری در این بخش ها از دیگر چالش هایی است که سبب بیکاری شده است. حالا به دفتر رمضان امید رئیس نمایندگی اتحادیه ملی کارگران در بامیان می روند که حدوداً 2 کیلومتر از اینجا فاصله دارد. سلام. ما امیال در اتحادیه ملی کارگرا در دفترشان در ولایت بامیان اومدیم. رمضان امید رئیس اتحادیه کارگرای ولایت بامیان از رئیس پرسان میکنیم. سلام علیکم.
خوش آمدید.
در ولایت بامیان گفتم شو که آمار بیکارا افزایش یافته و رو به افزایش هست. آماری که وجود داره چی تعداد است؟
آماری که ما جمع‌آوری کردیم تعداد بیکارا در حدود 1.5 میلیون بالاتر است.
با باور آقای امید با افزایش آمار بیکاران در ولایت بامیان به صورت روزافزون شماری معتادین به مواد مخدر و حتی پیوستن آنان به صفوف مخالفین دولت افزایش یافته است. برای دانستن این که مسئولین امور به خصوص اداره کار و عمر اجتماعی ولایت بامیان جهت فراهمسازی زمینه های کار و درآمد در این ولایت چه کارهایی را انجام داده و یا چه پلان دارند، به دفتر سید عبدالحمید معصومی، آمر اجرایی دفتر ریاست کار و امور اجتماعی بامیان می روم. ما هم اکنون در دفتر آمریت اجتماعی کار و امور اجتماعی ولایت بامیان هستم. با وجود از اینکه هزاران نفر در ولایت بامیان بیکار است، اما سید عبدالحمید معصومی آمر اجرایی این دفتر شدیداً مصروف کار است و در حال رسیدگی به درخواستی ها و دوسیه های مراجعین است. سلام علیکم آمر صاحب. صحت شما خوب؟ بخیر هستید؟ تشکر. جناب آمر صاحب، هزاران نفر در ولایت بامیان از بیکاری رنج میبرند. بفرمایید که اداره کار و امور اجتماعی چی برنامه‌ای داره جهت ایجاد اشتغال و کار؟
ریاست کار و امور اجتماعی یک ریاستی است که تنظیم کننده کار هست، نه ایجاد اشتغال. ایجاد اشتغال نمیتونه و کار را تنظیم میکنه.
از سوی هم فعالین مدنی بامیان افزایش میزان جرایم و پیوستن جوانان بیکار به صفوف مخالفین دولت در این ولایت را تایید میکنند. موسی شفق قومیاری یکی از فعالین مدنی این ولایت میگوید
اداره محلی بامیان در نظر بگیره که باید تلاش بکنه تا ظرفیت های بدیل را پیدا بکنه. در صورت امکان باید تلاش شوه که او معادن دوباره باز شوه و زمینه جذب کارمندان در او معادن فراهم شوه تا به صفوف مخالفین نپیونده.
بامیان در 13 سال اخیر از ولایت امنی افغانستان به شمار میرفت. اینک اما فعالین مدنی و باشندگان این ولایت از احتمال بروز ناامنی ها به دلیل افزایش آمار بیکاران و بی‌توجهی دولت در این زمینه اظهار نگرانی میکنند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و همی پردازیم به ادامه گزارش ها. شورشیان دولت اسلامی روز جمعه کنترل ساختمان های حکومت محلی در شهر رمادی عراق را گرفته و پس از ماها درگیری طولانی پرچم های سیاهشان را در مرکز ولایت انبار برافراشتند. با این حال، در حالی که تیاره‌های ائتلاف موازی شورشیان را بمباران کرد، نیروهای دولت عراق هنوز هم کنترل چند ساختمان حکومتی را در دست دارند. در این رابطه برگردان گزارش ادوارد تیرانیان، خبرنگار صدای آمریکا را برایتان پیشکش می‌کنم. با وجود سقوط مقر ولایت استراتژیک انبار، جنگجویان قبایلی عراقی که تحت محاصره قرار دارند به جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی در چندین نقاط رمادی مصروفند. یک مرکز عملیات اردو و ساختمان اداره مبارزه علیه دهشت افغانی هنوز هم به دست نیروهای حکومتی است. راجا ایسوی، عضو شورای ولایتی انبار، آن صحنه را چنین توصیف می‌کند. او می‌گوید که پس از 1.5 سال جنگ در برابر گروه دولت اسلامی، شهر رمادی پس از سقوط ساختمان‌های حکومتی روز جمعه فاجعه‌ای را تجربه کرد. او می‌گوید که جنگجویان با استفاده از بیش از 10 وسیله انتحاری حملات گسترده را آغاز کردند که باعث تلفات سنگین شد. شیخ عارف مخیبر الوانی، یک رهبر قبیله‌ای عراق، به تلویزیون العربیه گفت که رهبران قبیله‌ای الوانی چندین بار از دولت عراق تقاضای فرستادن نیرو و کمک را کردند، اما کمکی به آنها نرسید. و رسالتنا الى السياسيين والعلماء والمؤسسات اما انا لنا ان نوقف محاولات. میگوید ویدیوهایی که توسط مردم گرفته شده بود نشان داد که ساکنان رمادی وسایلشان را از شهر فرار میدادند و صدای آتش تفنگ شنیده میشد. وضعیت پر هرج و مرج به نظر می رسید و معلوم نبود که منطقه در کنترل کیست. سلیم جوبیری، رئیس پارلمان عراق، ادعا دارد که نیروهای خارجی اراده مردم آن کشور را در راستای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تضعیف نموده و در نتیجه ادامه جنگ نهایت دشوار شده است. هلال خاشان استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت به صدای آمریکا گفت که سقوط بخش از شهر رمادی میتواند این مفکوره را تقویت کند که جنگجویان سنی در برابر گروه دولت اسلامی مستقیماً تجهیز و تسلیح شوند. برخی از قانونگذاران ایالات متحده پیشنهاد کردند تا کمک‌های نظامی بدون دخالت حکومت مرکزی عراق و رهبران شیعه و نیروهای سنی و جنگجویان کردی فراهم گردد. پیشنهادی که از سوی حکومت اوباما و بغداد رد شده است. او میگوید حکومت عراق در تجهیز و تسلیح قبایل سنی در آن کشور تمایل نشان نمی‌دهد و ناکامی اردوی عراق در دفاع رمادی نشان می‌دهد که تصمیم حکومت عراق نادرست بوده و آمریکاییان باید مستقیماً به قبایل سنی در انبار کمک کنند. درگیری‌های روز جمعه در سایر بخش‌های ولایت انبار همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی مواضع تندروان گروه دولت اسلامی را در فلوجه، دومین شهر بزرگ انبار، هدف قرار دادند. گزارش‌ها حاکی است که تندروان گروه دولت اسلامی شهرک ناحیه البغدادی در شمال رمادی را محاصره نموده که در نتیجه راه‌های زمینی منتهی به آن منطقه قطع شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز و اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. تبلیغات رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا تلاش دارد با وضع قانون جدید جلو کشورهای اروپایی را در روند چانه‌زنی جام جهانی 2026 بگیرد که این امر می‌تواند به نفع ایالات متحده تمام شود که تنها در سال 1994 میزبان جام جهانی فوتبال بوده است. کمیته اجرایی فیفا ممکن در این ماه توافق کند تا فدراسیون‌های قاره‌ای را از اشتراک در روند چانه‌زنی دو جام جهانی 2022 و 2026 منع کند. بلاتر روز جمعه گفت می باید چنین باشد و پیشنهاد ارائه شده جایگاه بیشتر از یک گزینه را دارا می باشد. در تغییرات دیگری که ممکن در جام جهانی رونما گردد، بلاتر به افزایش تعداد رقابت‌های بین القاره‌ای اشاره کرد که به تیم‌های کانفدراسیون‌ها فرصت بیشتر حضور در رقابت‌های 2018 را فراهم می‌سازد. آقای بلاتر همچنان گفت که می‌خواهد در رهبری وی جام جهانی با همان 32 تیم باقی بماند. روسیه در سال 2018 میزبان رقابت‌های جام جهانی است که یک عضو اتحادیه فوتبال اروپا میباشد و اگر قانون قاره‌ای تصویب شود تنها در سال 2030 یک کشور اروپایی قادر خواهد بود میزبان جام جهانی فوتبال باشد. ایالات متحده نهایت تلاش خود را به خرج داد تا در کنار کانادا و مکزیکو که از همسایگان آمریکا به شمار می‌روند میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 را از آن خود کند. فیفا اعلام کرده است که میزبان 2026 را در ماه می سال 2017 انتخاب خواهد کرد. پیش از آن یک فهرست کشورهای نامزد در قدم نخست به کمیته اجرایی فیفا پیشکش خواهد شد. بلاتر روز جمعه گفت که رقابت‌های کنونی قاره‌ای می‌تواند بیشتر شده و توسعه یابد. در حال حاضر تیم‌های اروپایی یا هم آفریقایی را شامل نمی‌شود. پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15 آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23 آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24 آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12 آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19 آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14 بارانی. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22 آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 بارانی. پروان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17 ابرهای پراکنده. و میمنه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 16 و آسمان صاف.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. جیب بوش والی سابق ایالات فلوریدا و نامزاد احتمالی ریاست جمهوری میخواهد با اظهارات بحث برانگیز روز گذشته خود پیرامون جنگ عراق به نحو خاتمه دهد. او گفته است که اگر معلومات استخباراتی را که در حال حاضر در دست دارد در زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق و برادر خود در دست می داشت، هیچگاهی به عراق حمله نمی کرد. طوری که جمالون خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد، برخی از پاسخهایی که او ارائه کرده راه را برای انتقاد توسط مخالفان او باز کرده است. تفصیل این گزارش را رویا زمانی پیشکش می کند.
جب بوش والی سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در یک نشست سیاسی در آریزونا گفته است که اگر او معلومات استخباراتی را که در حال حاضر در اختیار دارد در گذشته می داشت، هیچگاهی به عراق حمله نمی کرد. اظهارات آقای بوش در اوایل هفته زمان طوفان سیاسی را سبب شد که او در یک شبکه‌های خبری آمریکا در مورد جنگ عراق و اطلاعات استخباراتی نادرست به سوالات پاسخ می‌داد. از آقای بوش پرسیده شد که اگر آنچه ما امروز از آن آگاه هستیم در زمانی که تصمیم حمله بر عراق اتخاذ شد آگاه می بودید، آیا تهاجم بر عراق را اجازه می دادید؟ آقای بوش می گوید بر اساس معلومات استخباراتی که به دست آمده بود، اگر من می بودم یا هیلاری کلینتون می بود، این کار را انجام می دادیم. می خواهم به همگان بگویم که هر کسی که در رأس می بود این کار را انجام می داد. اما آقای بوش بعداً بیان داشت که سوال مطرح شده را درست نشنیده بود و از این رو واکنش متفاوت را روز چهارشنبه در یک گرد همایی در رنوی نوادا بیان کرده بود. او میگوید آنچه ما میخواهیم که پیرامون آن تمرکز داشته باشیم درس های آموخته شده است. دو درس را آموختیم. اول، اگر میخواهید به سوی جنگ بروید، باید اطمینان داشته باشید که بهترین استخبارات و معلومات موثق استخباراتی را در دست دارید. دوم، اینکه شما باید در جنگ استراتژی امنیتی و استراتژی بیرون رفت از جنگ را روی دست داشته باشید. پاسخهای متفاوت و گوناگون بوش در مورد عراق راه را به برخی از نامزدان حزب جمهوری‌خواه باز کرد. سناتور تد کروز از ایالت تکساس، ران پاول از کنتیکت و مارک ریبیو از ایالت فلوریدا میگویند که معلومات را که حالا آنان میدانند نظر به آن هیچگاهی حمله بر عراق را راه‌اندازی نمی‌کردند. هر سه این مقام نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اعلام داشتند. آقای ریبیو در یک گرد همایی که روی سیاست خارجی در نیویورک صحبت میکرد گفت او میگوید اگر ادارات استخبارات میگفت که عراق سلاح کشتار جمعی ندارد و باور رئیس جمهور بوش هیچگاهی دستور حمله به عراق را صادر نمیکرد. تحلیلگران میگویند که جب بوش امیدوار است که با اظهارات خود دامنه بحث های اخیر را مسدود کند. اما لری سباتو از پوهنتون ویرجینیا از آنچه او آن را اظهارات ضد نقیض بوش عنوان کرد شگفت زده شده است.
او میگوید
جنگ عراق برای جب بوش از قبل یک موضوع بسیار بحث برانگیزی بود، اما اظهارات اخیر برای او یک اشتباهی عظیم تلقی میگردد. نوار ویدیویی او از سوی مخالفان او در میان حزب جمهوری‌خواه و همچنان از سوی حزب دموکرات در صورت راهیابی او به انتخابات علیه او استفاده خواهد شد. اما شمار از تحلیلگران به شمول لری سباتو با وجود این همه جب بوش را در میان سایر نامزدان چون اسکات واکر از ویسکانسن، مارک ریبیو و مایک هیچبک و یکی از نامزدان موفق جمهوری‌خواه می‌بینند. جب بوش میلیون ها دلار را برای مبارزات احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 جمع‌آوری کرده است. او به طور رسمی آغاز مبارزات انتخاباتی خود را در ماه آینده اعلان می‌دارد.
فشرده خبرها. هیئت منصفه در یک محکمه جوهر سارنیف را به خاطر دست داشتن در برگزاری مسابقات ماراتون شهر باستان به اعدام محکوم کرد. با وجود آتش بس میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان شیعه حوثی، جنگ روز جمعه در یمن همچنان ادامه داشت. مقامات در بوسنیا میگوید که 12 تن را به زن جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی بازداشت نمودند و کنگره ایالات متحده یک بار دیگر تلاش میکند تا اصلاحات را در اداره نشرات بین المللی حکومت آن کشور به شمول صدای امریکا بیاورد. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.